بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 350 سوره مبارکه نور رو شروع میکنیم. به فضل الهی و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داده در محضر قرآن کریم باشیم. آیات یکم تا دهم رو در این جلسه بحث میکنیم. سوره نور رو ما میتونیم سوره مباحث مربوط به خانواده و خانه بنامیم و بدانیم. سوره امنیت خانوادگی، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، سوره حفاظت از خانه و خانواده، امنیت خانه و خانواده، مجموعه قوانین و مقرراتی در این سوره ذکر شده که به پایداری نهاد خانواده به عنوان هسته اولیه و بلکه مهمترین هسته در جامعه اسلامی اشاره داره و خروجی های خانواده در صورتی که خانواده توحیدی و متعالی باشه، انسان خداگرا و جامعه گرا و جامعه پذیر و انسان هایی هست که اینها در ساخت جامعه اسلامی با پیروی از رهبری الهی مشارکت جدی خواهند داشت و لذا بحث حکمرانی خانواده و خانه هم اینجا مطرح میشه. چنان که خانواده طراز از یک سو ریشه داره در مبانی تفکر اسلامی، یعنی بحث توحید، بحث معاد، بحث رهبری الهی و تربیتی که مبتنی بر توحید و عدالت و رهبری الهی و نگاه به معاد و عاقبت هست، و از سوی دیگر ریشه در اخلاق داره. یعنی مهمترین کارویژه یک خانه در اسلام اینه که فضائل اخلاقی به نسل جدید و فرزندان منتقل میشه، و از این جهت سوره فوق‌العاده راهبردی و مهمی هست. با این نگاه این سوره مبارکه رو میخونیم. سوره از یک مقدمه تشکیل شده که همین آیه اول هست. بعد وارد فصل اولش میشیم که تقریبا نصف سوره رو در بر میگیره که مباحث مربوط به خانواده است و حفاظت از خانواده و جلوگیری از آسیب هایی که ممکنه به خانواده صدمه بزنه. فصل دوم مربوط میشه به خروجی های خانواده، چه خانواده طراز و متعالی و چه خانواده شرکالود و متدانی، و در فصل سوم از خانه و ضوابط مربوط به خانه به عنوان محل آرامش و آسایش سخن گفته میشه و با یک جمع‌بندی سوره به پایان میرسه. تنها سوره ای هست که با کلمه سوره شروع شده، یعنی از موارد استثنایی هست. هیچ سوره دیگری با کلمه سوره شروع نشده، ولی این سوره مبارکه نور تعبیر سوره هم در آغازش آمده، از این جهت هم ممتاز محسوب میشه. و دیگر ویژگی های که حالا من اجازه بفرمایید بخونم، آیه اول رو باز یه توضیحاتی خواهم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. سوره به یک مجموعه واحدی گفته میشه که از محوریت واحدی هم برخورداره. در قدیم شهرها یه دیواری دورشون بود که دشمن نتونه وارد شهر بشه و شهرها دروازه داشتن، یعنی تمامی ورود و خروجها از دروازه شهر انجام میشد. به اون دیوار دور شهر گفته میشد سور البلد، یعنی اون دیوار میومد فضای شهری رو از فضای بیرون شهر جدا میکرد و این باعث میشد که شهر یک مجموعه واحدی باشه، تأمین امنیتش راحت انجام بشه و مردم در آرامش و امنیت زندگی بکنند و اون اهدافی رو که جامعه داره پیگیری بکنند. لذا وقتی که خدای متعال می‌فرماید هاذهی صورتون، این صورتون نکره هست، کلام وقتی با نکره شروع بشه از نظر ادبی باید یه مبتدای ما محذوف بگیریم، هاذهی صورتون، یعنی این یه سوره‌ایه که انزلناها، ما اون رو برای شما در حد فهم و درک شما پایین آوردیم، نازل کردیم. این نازل کردن که در قرآن کریم به فراوانی به کار میره باید حواسمون باشه، به این معنا نیست که یعنی بعضی ها شاید تلقی و تصورشون اینه که یعنی این از یه جایی انداخته میشه، البته به شکل تسامحی میشه از این کلمات هم استفاده کرد، ولی این تنزیل انزاله، یعنی این فرود میاد از اون عالم الوهیت به عالم ملک که در حد فهم ما قرار بگیره، ما بتونیم این رو بفهمیم. فرماید هاذهی سورتون، پس اینجا سوره هست، یعنی یه هدف داره این مجموعه. سوره با بسم الله شروع میشه، با بسم الله بعدی که بیاد این سوره تمام شده، سوره بعدی شروع شده، غیر از سوره توبه که خب بسم الله نداره. هاذهی سورتون، این آیاتی که میخونید یه سوره هست، انزلناها، که ما اون رو نازل کردیم، فرو فرستادیم، پایین آوردیم در حدی که شما بفهمید، و فرضناها، و ما واجب کردیم قوانینی رو که در این سوره برای شما بیان میشه. فرض واجب کردنه خدای متعال، برای اینکه اهمیت این آیات رو ما بیشتر متوجه بشیم میفرماید فرضناها، مقررات و قوانین فقهی و حقوقی که در این سوره آمده ما اینها رو واجب کردیم بر شما، به اینها باید عمل بکنید. و انزلنا فیها آیات بینات، همچنین ما نازل کردیم در این سوره برای شما آیه های روشنی را، یعنی غیر از مباحث فقهی و حقوقی که در این سوره آمده یه سری مباحث اعتقادی و اخلاقی روشن هم آمده که از حریم خانه و خانواده با آراسته شدن به اون باورهای اعتقادی و ملکات اخلاقی شما میتونید دفاع بکنید و به حفظ خانواده کمک بکنید. لعلکم تذکرون، اینا همه برای اینه که فطرتتون زنده بشه، شما بیاد بیارید متذکر فطرت خودتون بشید، یعنی هیچ کدوم از این قوانین، هیچ کدوم از این مسائل اخلاقی که میگیم، هیچ کدوم از این باورهای اعتقادی که میگیم خلاف فطرت شما نیست. البته ممکنه که طبیعتتون اومده باشه روی فطرت رو گرفته باشه، غرایز شما، شهوات شما، خشم شما، شیطنت شما، وهم شما ممکنه یه وقت بیاد روی فطرت رو بگیره، روی عقلتون رو بگیره. خب این آیات میاد برای اینکه فطرتتون رو براتون زنده بکنه، بیادتون بیاره و شما رو متذکر بکنه. حالا با این مقدمه وارد فصل اول میشیم. اولین مباحثی که گفته میشه مربوط به زنان و مردانی هست که حریم خانواده رو پاس نگه نمی دارن، حفظ نمی کنن، با رفتارهای خلاف قانونی که دارند به کیان خانواده صدمه می زنن. یعنی مردان و زنان زناکار، مردان و زنان زناکار که خب در جامعه جاهلی کسانی بودند که مخصوصا خانم هایی بودن که بر سردر خانه هاشون یه پرچمی نصب می کردن و این پرچم علامت این بود که به لحاظ جنسی اینها با افراد مختلف آمادگی دارن که حشر و نشر داشته باشن. خب این خلاف قانون اسلام هست، مبنی بر حفاظت حرث و نسل، حفاظت از خانواده و تأمین امنیت خانوادگی و امنیت نسل. ولذا اول تعیین تکلیف میکنه با کسانی که به قانون خانواده آسیب میزنن، چه مردان زناکار چه زنان زناکار. از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من همام اتا جلده ولا تأخذ کم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. سه تا حکم در این آیه بیان شده که مرتبط با هم هست. حکم اول، زنان زناکار و مردان زناکار را به هر کدوم از این دوتا 100 تا شلاق بزنید. پس حکم کسی که زنا کرده، چه مرد چه زن، 100 تا شلاق هست. ولا تأخذ کم به ما رعفتون فی دین الله. این یه هشداره، میگه که این قانون رو اجرا کنید، مبادا در اجرای قانون خدا گرفتار احساسات بشید. یعنی حالا یا اصلا بگید ما یه همچین قانونی رو نمیپذیریم، یا بیایید بگید که مثلا کمتر اجرا میکنیم. به هر حال اختلالی در اجرای این قانون از روی احساسات انجام ندید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، نباید فرا بگیرد شما را نسبت به اون دو نفر، یعنی زانی و زانیه، هیچ رأفتی در اجرای این قانون خدا. فی دین الله، اینجا دین به معنی قانونه، در اجرای قانون خدا. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، نباید اینجا احساساتتون مانع اجرای این قانون بشه. برای اینکه اجرای این قوانین کمک بسیار مهمی میکنه به تثبیت جایگاه خانواده. اگر شما جلوی کسانی که قائل به کنترل و مدیریت غریزه جنسی نیستند رو نگیرید، خب هیچ مجردی یا خیلی از مجردها دیگه براشون به صرفه نیست که بیان و زیر بار تشکیل نهاد خانواده برن. طرف میگه وقتی که عرضه فراوان هست، خب من از بازار آزاد تأمین میکنم و هر موقع نیاز جنسی داشتم و تشکیل خانواده نمیده. تشکیل خانواده به هر حال یه هزینه هایی داره، یه زحمتی داره، از جمله این که مسئولیت آوره، هم برای مرد هم برای زن. بنابراین باید این هزینه ها پرداخته بشه. یکی از این هزینه ها اینه که فضا برای تأمین نیاز جنسی کسانی که میخوان خارج از نهاد خانواده و خارج از تشکیل خانواده به تأمین نیازهای جنسی خودشون بپردازن، هزینه برای اینا بره بالا. بنابراین شما به فکر فروپاشی نهاد خانواده باشید با عدم اجرای این قانون. لذا جلوی احساسات خودتون رو بگیرید، در اجرای حدود الهی تردید نکنید. حکم سوم هم این هست که ولیشهد عذابه ما طائفه من المؤمنین. وقتی هم که اجرای حد میکنید لازمه که گروهی از مؤمنان شاهد اجرای حد باشند. حالا این حکمت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، یکی این که خود اینها عبرت بگیرن، دوم این که حالا تو آیه بعد میگه اینا بشناسن آدم‌های خلافکار رو که با اینها وصلت نکنن، و سوم این که شاهد باشن که در اجرای حد مسامحه ای نشد، نه افراد نه تفرید. صد تازیانه که میگه صد تازیانه زده بشه، نه کمتر نه بیشتر، نه شدید نه خیلی آرام، طبق ضوابطی که حالا در احادیث آمده. البته این بحث ها بحث های فقهی، باید در فقه پیگیری بشه. طبق روایاتی که در ذیل این آیه آمده، خب بسیاری از فقها این آیه رو مخصوص مردان و زنان زناکار مجرد گرفتند و در مورد مردان و زنان زناکار متأهل حکم دیگری اکثرا صادر کردند. یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که سوره مبارکه نور خب یک سوره‌ایه که در مدینه نازل شده و بعد از سوره مبارکه نساء هم نازل شده. ما قبلن که سوره مبارکه نساء رو خوندیم، اونجا حکمی که برای فرد، برای افراد زناکار آمد متفاوت بود. اگر خاطرتون باشه در جلسه 80 ما بحثش رو مطرح کردیم، سوره نساء آیات 15 و 16. آیه 15 این بود: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. گفتش که اگر چهار شاهد گواهی کردند بر اینکه یکی از خانم‌ها زنا کرده، این رو تو خونه نگه دارید تا از دنیا بره، یا اینکه خدای متعال یه حکم جدیدی براش اعلام بکنه، که همینه. یعنی آیه دوم سوره مبارکه نور هست، این راه حل جدید به اصطلاح. از زانی لا ینکه هو الا زانیتن او مشرکتن و زانیت لا ینکه هو الا زانن او مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین. می فرماید که مرد زناکار ازدواج نمی کند مگر با زن زناکار یا مشرک، و زن زناکار هم ازدواج نمی کند با او مگر مرد زناکار یا مرد مشرک. و حرم ذالک علی المؤمنین، ازدواج با زناکار بر مؤمنان حرام شده. خب این هم باز مباحث فقهی داره که باید به فتاوای فقها مراجعه کرد، ولی برخی از فقها حرمه رو به همین معنای حرمه گرفتن و فتوا به حرمت دادن، بعضی ها هم این رو ناشی از شدت کراهت دونستن، و همینطور این طبیعتاً بحث شده که داره خبر میده یا داره انشاء میکنه. طبیعتاً اگر یه آدم مؤمنی بدانه که کسی شغلش زناکاریه و این درگیر مسائل کسب درآمد از طریق زنا شده و یه همچین مسیری رو داره، نمیره باهاش ازدواج بکنه دیگه. اینم لازمه که اینجا بگم که این بحث در واقع زانی و زانیه، یعنی یه جوریه که یعنی توی عرف انگار اینطوری این داره شناخته میشه. حالا در ادامه که برای همین آیهی که الان میخونیم این رو نشون میده، یعنی فردیه که به اصطلاح یله و رهاست از نظر جنسی و مراقبت و قائل به هیچ نوع مراقبتی نیست، یعنی جامعه رو میخواد به فساد بکشونه. و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. کسی که کسانی که تهمت بزنند به زنان پاکدامن، یعنی یک کسانی بیان بگن که ما دیدیم یه خانمی رو که مشغول زنا بود، یا همچین حرفی بزنند، یا فلان مرد رو دیدیم که با فلان خانم متأهل مشغول زنا بود، یا همچین حرفی زدن. محسنات یعنی زنان پاکدامن به طور مطلق. ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، و 4 تا شاهد نیارند. فجلدوهم 80 جلده، اینها رو بزنید 80 تا زیانه. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، تا زنده هستند شهادت اینها در هیچ دادگاهی در جامعه اسلامی مورد قبول نیست، یعنی دیگه شهادتشون بی اعتبار میشه. و اولئک هم الفاسقون، و نکته دوم این که اینها جزء فاسقان طبقه بندی میشن، یعنی افرادی که مقررات شرعی رو و قانون دین رو مراعات نمی کنند. خب این آیه چی میگه؟ این آیه در واقع اومد و راه اثبات زنا رو هم گفت. راه اثبات زنا، یه وقت اقراره، یعنی فرد خودش میاد میگه که این کار رو مرتکب شده، یه وقت نه، خودش اقرار نمیکنه، دیگران میگن که او مرتکب این عمل زشت شده. اینجا باید 4 نفر بیان شهادت بدن، 4 مرد مؤمن عادل باید بیان شهادت بدن. بنابراین اگر کسی ادعای این عمل رو برای فردی کرد و نتونست اثبات بکنه، مثلا 3 تا شاهد آورد، 2 تا شاهد آورد، 1 شاهد آورد، اصلا شاهدی نتونست بیاره، 80 تازیانه باید بهش زده بشه تا راه بر تهمت زدن هم بسته بشه. این رو اصطلاحا میگن حد قذف، یعنی این یه تهمتی زد به او، آبرو و حیثیت او رو با این حرفش میبره. بنابراین از این طرف هم، یعنی ضمن اینکه از اون طرف حکم شدید داد برای فرد زناکار، از این طرف هم اومد راه تهمت و شایعه رو بست که اینطور نباشه که هر کسی به خودش جرأت بده که بیاد و دیگران رو متهم بکنه. و خب شما میدانید که چقدر دشواره که 4 آدم مؤمن عادل مرد بیان شهادت بدن به یک زنایی، مگر اینکه در ملأ عام بوده باشه، یعنی این آدم ها اونقدر دیگه خلاصه بی‌آبرویی رو به حدی رسونده باشن و فسق و فجور رو به حدی رسونده باشن که در ملأ عام مثلا چون این کاری رو مرتکب بشن. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. یک راه هست که اینها شهادتشون مورد قبول قرار بگیره و از افراد فاسق خارج بشن، و اون هم اینه که توبه بکنن. توبه کردن ملازم با اصلاحه. یعنی چی اصلاح؟ یعنی چی اینجا؟ یعنی بیاد اعلام کنه که دروغ گفته، اون فرد پاک بوده و این دروغ گفته. پس ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه بکنن، من بعد ذلک، پس از این اتهامی که زدند، و اصلح و اصلاح بکنند این کارشون رو، اعلام کنند که دروغ گفتند. فان الله غفور و رحیم، در این صورت هم خدا آمرزنده و مهربان هست، انشاءالله اینها رو خدا میبخشه، و هم دیگه شما از این پس باز شهادت اینها رو اگر شرایط شهادت رو داشتن بپذیرید و اینها رو جزء مؤمنین به حساب بیارید. پس اینجا هم دفاع از حریم خانواده از طریق دفاع از حریم زنان پاکدامن صورت گرفت، و هم به امنیت اخلاقی و اجتماعی کمک شد با اون حکم محرومیت اجتماعی و همینطور از طریق پذیرش توبه و اصلاح رفتار هم باز کمک شد که این فردی که دچار مشکل شده دوباره بتونه به جامعه برگرده. خب حالا از آیه 6 وارد یه موضوع دیگه میشه و اون در صورتیه که مردی به همسر خودش تهمت زنا بزنه، این رو چیکار باید کرد؟ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین و یدرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. مثلا مردی خونش میاد، وارد خانهش میشه، بعد مشاهده میکنه که خدای نکرده مثلا همسرش با کسی دیگه مشغول زنا هستن. خب اینجا بخواد بره شاهد بیاره که خب خیلی بی‌آبروی بیشتر میشه، ضمن این که دیگه امکان این از دست میره، این تا بخواد بره شاهد بیاره که دیگه این صحنه به هم میخوره. و این الان چیکار باید بکنه؟ بره پیش قاضی شکایت بکنه که من همسرم رو در حال چیز دیدم. خب یه نفر دیگه شاهد نمیتونه بیاره، آیا باید بهش تازیانه بزنن؟ اینجا راهکار حقوقیش اینه که اگر مردی به همسرش یک چنین تهمتی زد، بهش گفته میشه 4 بار قسم بخوره که داره راست میگه و بار 5 بگه که لعنت خدا برش اگه دروغ بگه. خب حالا اگر زن پذیرفت که برش حد جاری میشه، اما اگر زن نپذیره او هم میتونه به همین شکل از خودش دفاع بکنه، یعنی میتونه 4 بار قسم بخوره که شوهر داره دروغ میگه و بار 5 بگه که غضب خدا برش اگه شوهرش از راستگویان باشه. منتها نتیجه این دادگاه جدایی زن و مرد از یکدیگر خواهد بود و البته برای هیچ کدومشون هم حد جاری نخواهد شد. والذین یرمون ازواجهم، کسانی که متهم میکنند همسرانشان را به زنا، ولم یکن لهم شهدا و شاهدم ندارن، 4 شاهد رو هم ندارن، الا انفسهم، تنها شاهد خودشونن، میگه من رفتم دیدم این رو، و شهادت احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین، شهادت یکی از آنان یعنی مرد اینه که 4 بار خدا رو شاهد بگیره که او از راستگویان هست و بار 5 بگه که لعنت خدا بر او اگر از دروغگویان باشه. خب خانم اگه قبول کرد که حد برش جاری میشه، اما اگر قبول نکرد و یدرع عنها العذاب، میتونه دور بکنه عذاب رو از خودش با این که 4 بار بگه که خدا رو شاهد میگیرم که او یعنی شوهر از دروغگویان هست و بار 5 بگه که غضب خدا بر خودش یعنی بر این خانم اگر که شوهرش از راستگویان باشه. پس این هم معلوم شد، یعنی بحث طرح اتهام در خانواده هم مشخص شد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، خدای متعال اینجا می‌فرماید که این قوانین و مقرراتی که ما بر شما گذاشتیم اینها فضل خدا و رحمت خدا بر شما هست. قدر این قوانین و مقررات رو بدانید، ملتزم باشید به این قوانین و مقررات، ولی قبلتر از همه اینها این که ملتزم باشید به خانواده. زن ملتزم باشه به همسرش، همسر ملتزم باشه به زنش، یعنی مرد ملتزم باشه به زنش و زن ملتزم باشه به مردش. به خارج از روابط خانواده گرفتار نکنید خودتون رو تا این مقررات بر شما اجرا نشه. و ان الله تواب حکیم، یه اشاره هم میکنه به اینکه خدا توبه پذیر هست و حکیم هست، یعنی کارها و قوانینی که خدا صادر میکنه از روی حکمت. این تواب بودن به چه معناست؟ تواب بودن این که خب خدای نکرده ممکنه افرادی گرفتار این عمل زشت هم بشن و کسی هم اونها رو نبینه. اینها بهتره که بین خودشون و خدای خودشون توبه بکنن، توبه بکنن. خدا توبه پذیر هست. اگه فرد واقعا توبه بکنه، روابط رو اصلاح بکنه، دیگه از حریم خانواده خارج نشه. نکته دیگری هم که در پایان بحث این جلسه مون بگم اینه که طبق نظر علامه جوادی آملی حفظه الله که در تفسیر تسنیم این رو بحث کردن، همینطور در اون کتاب زن در آینه جلال و جمال الهی، این سوال مطرح میشه که خب دو نفری که مرتکب زنا میشن، چون بعضی ها این بحث رو مطرح میکنن دیگه، این حریم خصوصی خودشونه، حق خودشونه، راضی باشن به این کار، این چطوره؟ ایشون فرمودن که این بحث بحث حق و ناس نیست که ما این رو به رضایت افراد مکول بکنیم. اولا که بحث، حالا این رو من اضافه میکنم، اولا که بحث خانواده هست، اونجایی که خانواده هست که خب زن متعهد شده به روابط خانوادگی، مرد هم متعهد شده به روابط خانوادگی، نباید از چارچوب خانواده خارج بشن. وقتی از چارچوب خانواده دارن خارج میشن، یعنی اینکه اون پیمان زناشویی رو نقض کردن. ثانیاً این بحث ایشون بفرمایند که این حق الله نه حق الناس. حفظ ناموس مربوط میشه به حفظ خود الهی انسان. هر انسانی از یک منظر میتونیم بگیم دو تا خود داره، یه خود حیوانی، یه خود شهوانی، یه خود سبعی، یه خود وهمی شیطانی، و یک خود الهی که خود الهی همون خود مربوط به فطرت انسان هست که انسان آراسته شده به نفخه الهی. با عمل زشت زنا انسان داره تجاوز میکنه به ناموس الهی، به اون حریم الهی، و لذا خدای متعال از این افراد نمیگذره، یعنی اومده اینجور قوانین خیلی شفاف و روشنی گذاشته برای کسانی که ثابت بشه که مرتکب این عمل زشت شدن. البته این عرض کردیم در صورتیه که مشخص بشه، اما خدا نکرده اگر کسی مرتکب این عمل زشت شده، او خودش میدونه و خدای خودش، و خدای متعال میگه اگر شما توبه بکنید و دیگه رابطه خودتون رو اصلاح بکنید، خدا توبه پذیر هست. انشالله که توبه شما رو خدا، توبه چنین کسی رو خدا میپذیره. ضمن این که این قوانین پیامدهای اجتماعی دارن، یعنی اگر ما میخواییم جامعه سالمی داشته باشیم، باید خانواده سالم داشته باشیم، و سلامت خانواده ها در گروه اینه که افراد از چارچوب خانواده در مسائل جنسی خارج نشن و از حریم خانواده به این ترتیب پاسداری بکنن و حفاظت بکنن. خب این بحث ادامه داره، انشالله در جلسات بعدی ادامه خواهیم داد. خدایا از تو میخواهیم ما رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بدی و به همه ما، به همه امت اسلامی، به همه انسانها این فهم و عقل و درایت داده بشه که همه از حریم خانواده با تمام وجود حفاظت بکنیم و نگذاریم که جامعه اسلامی خانواده درش تضعیف بشه. خدایا همه ما رو اهل پاکدامنی، اهل عفاف، اهل عفت، اهل رعایت حریم ها، رعایت قوانین و رعایت خط قرمزهایی که در دین خودت معرفی کردی قرار بده. خدایا خانواده های ما خانواده های توحیدی متعالی خداگرا قرار بده. عفت هم به مردان ما هم به زنان ما خدایا در حد اعلا عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور زندگی و وجود ما قرار بده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.